ساعت 9 شب به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانواده اسرائیلی های روبوده شده از سوی حماس در برابر ساختمان وزارت دفاع اسرائیل تجمع کردند. حماس از دیدار اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان رسما آغاز به کار کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. خانواده های بیش از 200 اسرائیلی روبوده شده از سوی حماس روز شنبه در برابر ساختمان وزارت دفاع در تل‌آویو تجمع کردند. این خانواده ها اعلام کردند تا بازگشت عزیزان خود به تحصن ادامه خواهند داد و شبها در این محل خواهند خوابید. گال هیرش، مسئول ستاد دولتی برای آزادی اسرائیلی های گروگان گرفته شده که به میان خانواده های روبوده شده رفته بود، با انتقاد آنها مواجه شد و یکی از مادران افراد روبوده شده به گال هیرش گفت چرا هنوز دولت نتوانست صلیب سرخ را وادار کند که از فرزندانشان در غزه بازدید کنند.
לבקר לדרוש על כל כניסה הומניטרית הצלב האדום, ביקור של הצלב האדום, זה לא בסיסי.
روز شنبه وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌ها را پیچیده می‌کند. پیش از این بنیامین نتانیاهو گفته بود تا زمانی که تمامی 241 گروگان در نوار غزه توسط حماس آزاد نشود، آتش بس موقت برقرار نخواهد شد. اسامه همدان، عضو دبیر سیاسی حماس در بیروت، به رسانه‌ها گفته است که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، چند روز قبل به تهران سفری داشته و با علی خامنه‌ای دیدار کرده است.
الان الاخ ابو العبد اسماعیل هنیه كان قبل ایام في طهران والتقى
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده بود بر اساس اطلاعات کسب شده عصر پنجشنبه 11 آبان ماه اسماعیل هنیه از قطر راهی ایران شده است. روز جمعه حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مدعی شد که اقدامات گروه‌های به گفته او مقاومت توسط رهبران این گروه‌ها تصمیم گرفته می‌شود که هیچ طرف دیگری نمی‌تواند در آن نظر دهد. حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور خبر داد از امروز منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان اجرایی شدند. عبدالملکی با اشاره به اینکه 48 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال در کشور داریم گفت بیش از 70% ترانزیت کشور از مناطق آزاد و ویژه انجام می شود و بیش از 1/3 صادرات غیر نفتی ایران در سال 1401 مربوط به این مناطق بوده است. اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان، هم امروز 13 آبان در شورای اداری این استان گفت با تحقق منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، مسئله کولبری در کردستان حذف خواهد شد. یک فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی جمعه 12 آبان از اخراج بیش از 15,000 اتباع افغانستان از ایران و از سوی هنگ مرزی تایباد در مدت 4 روز خبر داد. اخراج افغانهای غیر مجاز از ایران همزمان شده با هشدار پاکستان به اتباع افغان مقیم این کشور که تاکنون منجر به فرار و اخراج 10,000 افغان از خاک پاکستان شده است. بنیامین صدر درباره پیامدهای اخراج پناهجویان و مهاجران از ایران و پاکستان با ژکفر احمدی، روزنامه‌نگار در بخش افغانستان در رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های جهانی در مورد پیامدهای اخراج اجباری 100,000 مهاجر افغان هشدار دادند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر. ما صحبت داشتیم با هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، و ما گفت که اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان، مشخصا زنان و دختران، میتونه فاجعه بار باشه، به دلیل از اینکه تعداد زیاد شده از افغانها پس از 15 آگست سال 2021 زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن افغانستان را ترک کردن، فرار کردن از افغانستان به کشورهای مثل پاکستان، ایران و ترکیه تا از آنجا به کشورهای سومی بروند. در بین کسانی که به گفته سازمان ملل متحد مشخصا UNHCR حدود 600 هزار نفر که پس از 15 آگست از افغانستان فرار کردن، مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زن، زنان معترض، کسانی که در جاده های افغانستان علیه فرمان های سرکوب کننده زنان از سوی طالبان مظاهره کردند، مقامات پیشین حکومت از جمله پرسنل امنیتی شامل هستند که اگر اینا دوباره به افغانستان بازگشتانده میشن با خطرهای جدی، آزار، اذیت و شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهند شد.
درباره تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران و پناهجویان افغان که غیرقانونی عنوان کرده چطور؟ چه موضع گیری هایی شده؟
UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد بیانیه های صادر کرده. از پاکستان خواسته شده که بگذارن بازگشت این افراد داوطلبانه باشه، اما حکومت پاکستان هم میدانین که استدلال خودش را داره و ارتباط داده به آنچه دست داشتن شهروندان افغانستان در حداقل 14 حمله مرگبار در پاکستان خوانده میشه.
خب روی کرده حکومت طالبان در افغانستان به اخراج هزاران مهاجر و پناهجوی افغان چه بوده؟
شماری از منتقدان حکومت فعلی در افغانستان واکنش حاکمان را زیاد جدی نمیدانن، هرچند حکومت طالبان در چندین بیانیه رسمی به نحوه اعتراضش را در مورد تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان اعلان کردن و خواستند که بگذارد تا بازگشت مهاجران افغان به افغانستان داوطلبانه باشه نه اجباری، و در بعض مواقع تا سطح وزیر دفاع حکومت طالبان هم آمد و در برابر رسانه ها نکوش کرد و از پیامده های ناگوارش هم هشدار داد. به حکومت طالبان همچنان گفته که حدود 2 میلیارد افغانی را بر رسیدگی ابتدایی به بازگشت کنندگان افغان اختصاص داده، اما منتقدان میگن که با توجه و تحریم های اقتصادی که بر این حکومت وجود داره، حکومت توان رسیدگی لازم و بازگشت کنندگان را ندارد. در حال حاضر صدها هزار بیجا شده داخلی ما در داخل افغانستان داریم و دلیل اصلی وضع تحریم های اقتصادی هم رویکرده های طالبان هست، مشخصا در قبال زنان و دختران. می دانین که درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، از حدود 1 سال به این سو دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، که به گفته منتقدان این همه سبب شده تا حکومت سرپرست طالبا تا هنوز با گذشت بیش از 2 سال از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه که این وضعیت را پیچیده ساخته.
شما می توانید از طریق موج های کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در روزهای اخیر با تشدید حملات اسرائیل به غزه، مقام‌های اردن از این کشور خواستند که فوراً حملات خود را متوقف کند. این کشور سفیر خود را از اسرائیل فرا خوانده و سفیر اسرائیل هم گفته تا پایان حملات به عمان، پایتخت این کشور، باز نمی‌گردد. اردن پس از مصر دومین کشور عربی بود که روابطش را با اسرائیل عادی کرده بود، روابطی که حالا ادامه جنگ در غزه آن را تحت شعاع قرار داده. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به فراز و نشیب‌های روابط اسرائیل و اردن.
امروز شنبه تظاهرات طرفداران فلسطینی‌ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن. معترضان خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه و آزادی سرزمین‌های فلسطینی هستند.
امروز اینجا اومدیم تا خشم مردم اردن رو از اونچه که در غزه داره اتفاق میفته فریاد بزنیم. این یک تروریسم بین‌المللیه. این جنگ صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و همه فلسطینی هاست.
در پی بالا گرفتن حملات اسرائیل به غزه، سه روز پیش اردن سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. وزیر خارجه این کشور هم گفته به سفیر اسرائیل اجازه بازگشت به عمان را نخواهد داد. ایمان صفادی پایان حملات اسرائیل به غزه را پیش شرط بازگشت سفیر اسرائیل به اردن دانسته. وجود تنش در روابط سیاسی اردن و اسرائیل سابقه طولانی دارد و همواره شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده. اردن در سال 1967 در جنگ موسوم به جنگ شش روزه با اسرائیل در کنار مصر قرار گرفت و طی شکست سختی کنترل کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی را از دست داد. دو کشور در نهایت در سال 1994 با امضای معاهده‌ای به درگیری‌هایشان که از سال 1948 و پس از تشکیل کشور اسرائیل شدت گرفته بود پایان دادند. پیمان صلح اسرائیل و اردن علاوه بر روابط دیپلماتیک، روابط تجاری دو کشور را هم رونق بخشید. به طوری که اسرائیل در سال 2016 با اردن قراردادی 10 میلیارد دلاری برای تأمین گاز عمان برای 15 سال امضا کرد. البته روابط سیاسی دو کشور همواره بر سر آنچه اردن بی احترامی اسرائیل به مسجد الاقصا و خشونت علیه فلسطینی ها می نامد همواره شاهد تنش هایی بوده. حالا اما با ادامه حملات اسرائیل به غزه و مرگ عده زیادی از غیر نظامیان این تنش ها بیشتر هم شده. پیشتر عبدالله دوم پادشاه اردن به شدت از این حملات انتقاد کرده بود.
بمباران بی امانی که در غزه در جریانه در هر سطحی ظالمانه و خلاف وجدانه. این مجازات دست جمعی مردم تحت محاصره و درمانده است. این نقض آشکار قوانین بین المللی و یک جنایت جنگیه.
هفته گذشته رانیا ملکه اردن هم در مصاحبه با شبکه خبری CNN رهبران غربی را به عدم محکومیت مرگ غیر نظامیان تحت بمباران اسرائیل در غزه و به گفته او استاندارد دوگانه آشکار متهم کرد. از زمان حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ و بمباران نوار غزه چندین بار در عمان برای همبستگی با فلسطینی ها تظاهرات برگزار شده. تظاهر کنندگان خواستار لغو پیمان صلح بین اردن و اسرائیل و بسته شدن سفارت این کشور هستند. اما چنین درخواست‌هایی تا چه حد ممکن است بر روابط اسرائیل و اردن تأثیر بگذارد؟ تحلیل علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان.
رابطه اردن با اسرائیل رابطه خیلی پیچیده است و رابطه تنگاتنگی است، حتی رابطه امنیتی است. یعنی در حقیقت نیروهای امنیتی اسرائیل به اردنی ها مشاوره میدن. این تظاهراتی رو که ما در خیابانهای عمان و جاهای اردن میبینیم بیان احساسات فلسطینی هاست. در حقیقت بیش از نصف جمعیت اردن فلسطینی تبارن و خودشون رو فلسطینی میدونن و همین علت هست که تظاهرات رو دولت اردن باید تحمل بکنه. من فکر نمی‌کنم به قطع رابطه سیاسی بیانجامه، به خصوص که اردن خیلی خیلی وابسته است به کمک مالی آمریکا و این نزدیکی اردن و اسرائیل خواست آمریکا هست.
اردن همسایه شرقی اسرائیل است و با این کشور مرزی طولانی دارد. امنیت این مرز طولانی و سه گذرگاه اصلی و مشترک آن با اسرائیل از دغدغه‌های این کشور است. پیشتر سخنگوی ارتش اردن اعلام کرده بود که کشورش از آمریکا خواسته تا سیستم دفاع موشکی پاتریوت خود را برای تقویت دفاع مرزی این پادشاهی مستقر کند. سرتیب مصطفی هیاری گفته پهپادها به تهدیدی در تمام مرزهای اردن تبدیل شدند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از رانندگان ماشین‌ها در کابل پایتخت افغانستان خواستند که از گوش دادن به موسیقی بپرهیزند. این وزارت در بیانیه گفته است که افرادش برای اجرای توصیه‌های ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پست‌های بازرسی ایجاد کرده و همچنین از رانندگان می‌خواهد تا زنانی بی‌حجاب و بدون محرم را سوار نکنند. نهادهای مدافع حقوق بشری محدودیت‌های مختلف ایجاد شده از سوی طالبان را به شدت نکوهش می‌کنند و آن را برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.